محوه نابینایان تقدیم می کند.
نشریه جهان آزاد شماره 14. سن 14 سالگی سن طلایی. نویسنده موریس پرت، مترجم داوود چوبینی، با صدای سنم اوشلی. یاد داشته سردبیر موریس پرت یک مربی تحرک و جهتیابی می باشد. او مدرک خود در این حوزه را از سازمان ملی تحرک و جهتیابی آمریکا اخذ نموده است. آقای پرت مسئول برنامه‌های مشاوره‌ای به جوانان در فدراسیون ملی نابینایان آمریکا نیز هستند. در این سخنرانی ایشان از برنامه ریزی ها و تحولی صحبت می کنند که رسماً از زمان ورود بچه های نابینا به سن 14 سالگی آغاز می شود. می خواهم از هیئت مدیره سازمان ملی والدین دارای فرزند نابینا به خاطر دعوتی که از من به عمل آوردن تا اینجا برای شما حرف بزنم تشکر کنم. ما اغلب می گوییم بچه های شما بچه های ما هستند. حقیقت امر هم واقعا همین است. این فرزندان شما هستند که آینده ما را می سازند. حقیقتا افتخاریه برای من که در خصوص یک تحول برای شما صحبت کنم. بسته به اینکه نگاه شما به این قضیه چه شکلی باشه، سن 14 سالگی میتونه یه سن طلایی و یا یک دوره ناامید کننده براتون به حساب بیاد. پیش از اینکه بررسی این دوره حیرت انگیز بپردازیم، مایلم به همه یادآور بشم که پیشگیری بهتر از درمانه. آمادگی یک نکته حیاتی و مهم محسوب میشه. مهمه مطمئن بشید. مهارت‌های مرتبط با نابینایی به وقتش و یا حتی در زودترین زمان ممکن در حال رخ دادن هست. اگر بینایی فرزند شما در حال تحلیل رفتنه، لازمه در اولین فرصتی که داره مهارت‌های نابینایی رو فرا بگیره. اصلاً به این میزان توانایی بینایی که امروز داره تکیه نکنه. نگه فعلاً که میتونم اموراتم رو بگذرونم. اگه فرزندان شما نحوه استفاده از عصای سفید رو یاد بگیرن، دیگه هرگز فراموش نمی کنن چطور از بینایی خودشون بهره برن. اونا این باید خط بریل رو در نزدیک ترین زمان ممکن بیاموزن. مجدداً عرض می کنم یادگیری خط بریل اونا رو از یادگیری خوندن و نوشتن اون هم از طریق کتب درشت خط محروم نمی کنه. بخش عمده ای از سواد آموزی کودکان نابینا وابسته به تایپ از طریق صفحه کلید و یا حتی تایپ با صفحات لمسیه. توانایی تایپ این اجازه را بهشون میده تا توی مدرسه و محل کار از رایانه استفاده کنه. وقتی بچه های بینایی ما به این سن حیرت انگیز یعنی همون سن 14 سالگی برسن، اتفاقای متعددی را از سر خواهند گذروند. با بلوغ دست و پنجه نرم میکنن، دوستاشون تغییر میکنن، خیلی زود این هم سن و سالها به سمت یادگیری نحوه رانندگی کردن کشیده میشن و سرانجام برنامه‌های فراتحصیلی، برنامه‌های درسی اونا رو تحت تاثیر قرار میده. نتیجه اینکه این نوجوانا دیگه همیشه خونه نیستند، جایی که تا قبل از این شدیداً به اون عادت داشتند. اونا حتی دیگه زمانی برای با خانواده شام خوردن رو هم ندارن. این دقیقاً همون زمانی که فرزندان ما در حال فراگیری مهارت‌های عام هستند. اونا در حال یادگیری تهیه وعده‌های غذایی هستند، حتی اگه این فقط به معنی قرار دادن غذا در مایکروویو باشه. توی این سن، اونا لازم با روش‌های متناسب یاد بگیرن تا به شکل مستقلانه و بدون حضور بزرگسالان سفر کنن. تو سن 14 سالگی بچه‌های ما مشغول تحصیل در کلاس 8 و یا حتی بعضیاشون مشغول تحصیل در سال اول دبیرستان هستند. دولت از دوره سنی بین 14 تا 21 سال تحت عنوان دوره تحول یاد کرده. وقتی فرزندان ما به سن 14 سالگی میرسن، قانوناً واجد دریافت خدمات خاصی میشن. به عنوان والدین دارای فرزند نابینا، شما بایست در آینده فرزندتون را در سازمان توانمندسازی ایالت محل زندگی خودتون ثبت نام کنید. در برخی از ایالت‌ها این خدمات توانمندسازی توسط کمیته تحت عنوان کمیته نابینایان عرضه میشن. عقل حکم میکنه که در اولین فرصتی که دارید دست به ثبت نام بزنید. دلیلش هم اینه که شما با کلی کاغذ بازی روبرو هستید. چه خدماتی فرزند نابینای شما تعلق میگیره؟ تا به امروز که عمده این برنامه ریزی ها و پروژه تمرکزش بیشتر بر روی یاری رسانی در جهت موفقیت فرزند شما توی مدرسه بوده. توسعه برنامه های آموزش فردی در بخش بلند مدت پروژه گنجونده شده. در جلساتی که مرتبط با همین موضوع برگزار میشه، بچه شما بهتر نقش پررنگی داشته باشه. بچه های نابینا باید خیلی فراتر از اون چیزی که قرار در یک کلاس خاص دستشون رو بگیره فکر کنن. اونا باید برن به سمت اون چیزی که از آموزش میخوان. تازه باید حرفه کاری احتمالی رو هم در نظر بگیرن. حوزه توانمندسازی همون حوزه‌ایه که نگاه و هدفش به سمت مسائل شغلی معلولینه. حوزه توانمندسازی تعیین میکنه فرزند شما باید چه مراحلی رو طی کنه تا به هدف گذاری شغلی که داره برسه. اگه دانش آموز نیاز به توانمندسازی ادراکی داره، الان زمان فکر کردن به اونه. این مسئله میتونه توی یک کالج اتفاق بیفته و یا فقط در قالب آموزش مهارت‌های صورت پذیره که منجر به اخذ مدارک حرفه‌ای در حوزه‌های همچون الکترونیک، مکانیک خودرو و یا ماساژ میشه. بخش عمده ای از خدمات در جهت عبور از این دوره خاص ذیل برنامه‌های توانمندسازی امکان پذیره. این خدمات میتونه شامل برنامه‌های آموزشی جوانان بشه که در فصل تابستون برگزار میشه. جایی که بچه‌ها میتونن برخی از مهارت‌های مرتبط با نابینایی رو فرا بگیرن. مهارت‌هایی که پیشتر ازشون براتون گفتم. تازه اونا قادرن روی مهارت‌های عام از قبیل آشپزی کار کنن. بچه‌ها حتی میتونن سفر رفتن رو هم تمرین کنن. میخواد این سفر داخلی باشه یا خارجی؟ جایی که بچه‌ها میخوان برن براشون آشنا هست یا نه دیگه این مسائل اهمیتی نداره. اونا شروع به اجتماعی شدن میکنن و با سایر جوانان نابینا و کمبینا دم خور میشن. هرچی از ارزش این آموزش ها بگم کم گفتم. در این بره از زمان هویت پیدا کردن پررنگ تر جلوه میکنه و بیشتر از قبل خودش رو نشون میده. برای اینکه بچه‌های ما سطح توقع از خودشون رو بالا نگه دارن و برای اینکه اونا باور کنن که نابینایی نمیتونه در آینده بین اونا و رؤیاهاشون شکاف بندازه، نیاز دارن با همسن و سالهای از خودشون که در حال طی این مسیر هستند آشنا بشن. مسیری که پر از تجربه های رنگارنگه. به ویژه احتیاج دارن تا با نابینایان بزرگسالی که زمان این مسیر رو پیمودن آشنا بشن. خوبیش اینه که نابینایان بزرگسال میتونن به اونا در رفع مسائلشون کمک کننده باشن. نکته مثبت دیگه‌ش هم اینه که این نوجوانا دیگه احتیاج ندارن اون آزمون و خطاهای گذشته را که زمانی نابینایان بزرگسال امروز انجام دادن مجدداً انجام بدن. اصطلاحاً دوباره کاری از گردونه خارج میشه. در بسیاری از مواقع بچه ما تنها نابینای مدرسه خودشه و یا حتی قصه فراتر از این میره و این بچه ما تنها نابینای منطقه به حساب میاد. در این شرایط نابینایان بزرگسال نقش بسیار مهمی رو میتونن ایفا کنن. اونا ماکت خوبی هستن برای اینکه سطح توقعات فرزندمون بالا و بالاتر بره و بفهمن که در آینده میتونن به چی دست پیدا کنن. وقتی داشتم بزرگ و بزرگتر می شدم همیشه این سوال توی ذهنم بود به عنوان یه نابینا از پس انجام چه شغلی می تونم بر بیام. الان جای تأسف داره که کسی نمی دونه از کجا شروع کنه. شما باید قصه را با فکر کردن به این نکته که خودتون دلتون می خواد چه کاری رو انجام بدید شروع کنید. آرزوهای شما چی هستن؟ در جلسه که بین شما و مشاورین سازمان توانمندسازی برگزار میشه، تمرکز باید بر روی همون هدف و آرزو باشه. طبق استانداردها، قواعد و ساختارهای مربوط به معلولیت نابینایی، شما نباید این اجازه را به کسی بدید تا خارج از حیطه آمال و آرزوهای فرزند شما با اون صحبت کنه. میخوای پزشک باشی؟ ما چند تا پزشک نابینا میشناسیم. دلت میخواد وارد حوزه وکالت و یا قضاوت بشی؟ در این حرف قطعاً سمت‌هایی وجود دارن که نابینا به خوبی میتونه از پسشون بر بیاد و توش به ایفای نقش بپردازه. اصلا اون زمان دور نیست که نابینا بتونه وارد بخش‌های مختلف نظامی بشه. خوشبختانه با وجود دیجیتالی شدن تمامی عملیات‌ها، برای انجام بسیاری از وظایف نظامی در یک ارتش دیگه نیازی به داشتن بینایی نیست. جدا از بحث نابینایی، فرزند شما نگاهش باید به سمت مهارت‌هایی باشه که تامین کننده شغلش هست. همه ما میبایست به شناسایی تمامی مهارت‌ها و چالش‌های فرزندمون بپردازیم. تمرکز برنامه‌های تابستونه نوجوانان نابینا میتونه بر روی آمادگی شغلی، شناسایی شغل مد نظر، اجتماعی سازی و تفریح باشه. این برنامه‌ها میتونه حول مهارت‌های نظیر فناوری، آموزش خط بریل و سفر طراحی بشه. این خدمات وابسته بحث توانمندسازی همچنین میتونه فرزند شما کمک کنه تا به ابزار و فناوری مورد نیازش دست پیدا کنه. مهارت‌های مرتبط با رایانه به شکل چشمگیری های از اهمیت هستند. جوانایی که من باشون کار میکنم اغلب به من میگن تسلط خوبی به فناوری داریم. وقتی باشون قاطی میشم و سعی میکنم بفهممشون، به این نکته پی میبرم که منظور اونا از اون جمله که گفتن چی بوده. اونا به خوبی میتونن از موبایلشون استفاده کنند. آگاهند از اینکه چه شکلی میشه یه متن نوشت. اما متاسفانه چیز زیادی در مورد مسائل جزئی مثل ایمیل و یا ویرایش متن نمیدونن. ما باید فرزندانمون رو به این سمت ببریم که به چنین مهارت‌هایی در حوزه رایانه دست پیدا کنند. اگر بریل ابزار اولیه خوندن و نوشتن برای یک نابینا محسوب میشه، ما میبایست دریابیم که چه ابزارهایی در آینده این روند رو میتونه بهبود ببخشه و بهترین کارایی رو ارائه کنه. اغلب ابزارهای یادداشت برداری مثل برجسته نگار به جوونا معرفی میشه. به هر روی برای لینک کردن همین برجسته نگارها با رایانه به مهارت در همین حوزه احتیاجه. اگر همین دانش آموزان با یه برجسته نگار وارد دانشگاه بشن ولی مهارت در رایانه نداشته باشن، قطعاً نمیدونن چطوری متنی رو با فرمت مد نظر استاد تهیه کنند. آینده در چنین شرایطی مشکلات عدیده رو به لحاظ آموزشی پیش روی چنین دانش آموزانی قرار میده. باید اطمینان حاصل کنیم از اینکه فرزندان ما دارن یاد میگیرن تا از تجهیزاتی استفاده کنن که امکانات بیشتری رو نسبت به دوران دبیرستان در اختیارشون قرار میده. باید اونا این توانایی رو داشته باشن تا خیلی ساده و روون با یک محیط تازه سازگار بشن. دیگه تو دانشگاه خبری از آموزش فردی نیست. برای اینکه بچهای ما بتونن درخواست خودشون در خصوص تجهیزات و امکاناتی که در سطح دانشگاه بهش احتیاج دارن رو مطرح کنن، لازم از قدرت خود حمایتی بسیار بالایی برخوردار باشند. من بیشتر دوره خدمتم رو صرف کار روی تحرک و جهتیابی و البته آموزش اساسی کردم. فدراسیون ملی نابینایان آمریکا همواره در مقابل این حرف ایستاده که خود نابینایان نمیتونن اساس زدن رو به هم نوع خودشون آموزش بدن. البته این یه باور متداول میونه بسیاری از مجربها بود. فدراسیون میگفت دوستان، ما دهه هاست که داریم به هم آموزش میدیم و از هم چیز یاد میگیریم. تو سالهای اولیه تحصیلم مقامات عادت داشتند از اصطلاح یکم بینا در مورد من استفاده کنن. فکر میکردم منظور اونا اینه که من بیشتر از نابینا ها میبینم، اما سخت در اشتباه بودم. وقتی به سن 13 سالگی رسیدم فهمیدم همین بینایی اندک را هم به مرور زمان از دست میدم. تغییرات در میزان دید را هم میتونیم به سایر تغییر و تحولات فرزندانمون اضافه کنیم. تغییر و تحولاتی که وقتی اونا وارد سن 14 سالگی بشن، خواه نخواه باهاش باید دست و پنجه نرم کنه. کنجکاوم بدونم چی داره تو ذهن شما میگذره. دوست دارم برخی از سوالاتی که تو ذهن شماست رو بشنوم. کارن، یکی از ناکامی‌های همیشگی ما دستی به چیزایی بوده که میتونسته در آینده به دخترم کمک کنه. دخترم الان 13 سال داره. چون این سن 14 سالگی همیشه مثل یه سنگ جلوی پای ما بوده، همش به ما میگن تا به سن 14 سالگی نرسه کمکی از دست ما ساخته نیست. خیلی چیزا بوده که میتونسته تو همین سنی که توش قرار داره یاری رسانش تو حوزه‌های مثل آموزش باشه، ولی متاسفانه هنوز نتونسته به اونا دسترسی پیدا کنه. چرا ما فرصت‌هایی را فراهم نمی‌کنیم تا بچه‌ها از همون دوران اولیه کودکی بتونن از این مهارت‌ها سود ببرن؟ موریس: درسته. ارائه خدمات از سن 14 سالگی یه جورای قراردادیه. دلیل این مسئله بخشش به کشمکشی برمیگرده که بین سیستم آموزشی و سازمان توانمندسازی همچنان برقراره. اصلا نمیخوام این فضا رو دست سیستم آموزشی بدم که از فراهم سازی شرایط کسب مهارت‌های ضروری و ارائه آموزش عادلانه برای همه شونه خالی کنه. وقتی صحبت از بچه‌های نابینا به میون میاد، همه بر این امر واقفیم که غالبا توانایی سیستم آموزشی ناکافی به نظر میرسه. مدارس مسئولند تا شرایط کسب مهارت‌هایی که پیشتر به اونها اشاره کردم برای بچه‌های کم سن و سال‌تر رو هم فراهم کنن. تازه اونم به هر نحوی که شده. اصلا سیستم توانمندسازی اومده تا آموزش رو تکمیل کنه. فی نفس فراهم آوری شرایط آموزشی وظیفه سازمان توانمندسازی نیست، اما حامی دستیابی دانش آموزان به اهداف بلند مدتشونه. هر تابستون تمامی مراکز آموزشی فدراسیون از برنامه‌های خاص کودکان زیر 14 سال استقبال میکنه. ما حتی بچه‌هایی که در پروژه تحت عنوان زنگ آکادمی مشغول به یادگیری هستند در ارتباطیم. این پروژه هدفش آموزش خط بریل و تحرک و جهتیابی به دانش آموزانه. تازه بچه‌ها با نابینایان بزرگسال که سری توی سرا دارن و به شکل داوطلبانه در قالب همون طرحی که قبلا ازش به عنوان ماکت نابینایان موفق یاد کردیم آشنا میشن. هایلی پسرم 14 سال داره. من فقط میدونم اون باید بره به سمت خدماتی که توی این سن بهش تعلق میگیره. اون کمی نسبت به همسن و سالاش سطحش پایین تره. میخوام بدونم چطور میتونم بهش کمک کنم تا چیزهایی که از انجامشون احتمالاً واهمه داره رو هم امتحان کنه. بعضی اوقات اینجوری به نظر میاد که شبه های ایالتی سعی دارن بل اجبار مردم رو به سمت بکشونن که خودشون یا تمایلی به رفتن به اون سمت ندارن یا اصلا احتیاجی به رفتن به اون سمت نیست. برای مثال سازمان توانمندسازی حاضر برای شرکت فرزندانمون تو برنامه های خودشون پول پرداخت کنه. خب چیزی که ما مایل به انجامش نیستیم، اما حاضر نیست برای شرکت بچه‌هامون تو برنامه‌های فدراسیون ملی آمریکا هیچ پرداختی داشته باشه. برای اینکه جلوی چنین بی‌عدالتی رو بگیریم چه راه حلی رو پیشنهاد میدید؟ موریس در آیین‌نامه سازمان توانمندسازی تبصره‌ای تحت عنوان حق انتخاب آگاهانه موجوده. اگر بتونی با یه گفتمان اونا رو متقاعد بکنی که فلان برنامه ارائه شده در برنامه های تابستونی فدراسیون ملی آمریکا داره چیزی را ارائه میده که برای فرزند من مفیده و متاسفانه مثل اون برنامه تو برنامه های سازمان توانمندسازی در بخش شعبه های ایالتی جایی نداره، اونا مجبورن به انتخاب شما احترام بذارن و شرایط رفتن فرزند شما به اون برنامه خاص رو هم فراهم کنند. یکم ممکنه راه پرچالش و پردرد سری باشه. حمایت‌های مقامات شعبه مورد نظر شما از شما میتونه کمک کننده باشه. پرسیدی چطور فرزندم رو ترغیب به شرکت توی برنامه تابستونی کنم. میتونی با گفتن این جملات ایشون رو ترغیب کنی. اینکه برنامه‌های تابستونی اونقدر هم سخت و طاقت فرسا نیستن که ازشون بترسی. اونجا یه جایی برای اجتماعی شدنه. این شانس رو داری تو با همسن و سالهات آشنا بشی و دوست پیدا کنی. علت برخی از تأخیرات هیجانی فرزند شما ممکنه به احساس بیگانگی اون از خودش برگرده. وقتی توی برنامه تابستونی شرکت کنی با پوست و خونه درک میکنی این فقط فرزند تو نیست که عمل کردش به اندازه که از یه بچه 14 سال انتظار میره نیست. ماریسال من نابینا هستم و علاقه مندم تا با والدین در ارتباط باشم و در طول مسیر تجربیات حرفه‌ای خودم را در اختیارشون قرار بدم. امیدوارم کمک کننده باشه. آیا فدراسیون ملی آمریکا از کسی که در فرایند برنامه‌های آموزش فردی به والدین بچه‌های نابینا یاری می‌رسونن حمایت می‌کنه؟ موریس من صریحاً خدمت شما عرض می‌کنم بله. خانواده ها این امکان را دارن تا هر کی رو که میخوان به جلسات مربوط به برنامه های آموزش فردی دعوت کنن. تازه شمار دعوت شدگان هم اصلا مهم نیست. نیازی نیست شما حتما یه مادر یا پدر باشی تا بتونی حامی باشی. کیمبرلی سلام، کیمبرلی بنکس هستم. من عضو هیئت مدیره سازمان ملی والدین دارای فرزند نابینا هستم. اگه شما میخواید در قامت یه حامی به ایفای نقش به پردازی، شدیداً شما رو به این کار ترغیب میکنم و ازت میخوام برای انجام این کار با شعبه موجود در ایالت محل زندگی در ارتباط باشی. وقتی والدین با چالشی در خصوص برنامه‌های آموزش فردی مواجه میشن، معمولاً اولین کسی که باهاش تماس میگیرن رئیس اون شعبه توی اون ایالت خاصه. رئیس اون شعبه است که اونا رو با یه حامی ارتباط میده. همچنین میتونی با ما، یعنی سازمان ملی والدین دارای فرزند نابینا، به شکل مستقیم در ارتباط باشی. ما اینجا افرادی رو داریم که این امکان رو دارن تا از طریق تلفن و یا حتی برنامه زوم در جلسات شرکت کنن. با ما در تماس باش تا بتونیم اطلاعات بیشتری رو در اختیارت قرار بدیم. کریس در حال حاضر پسرم 14 سال و دخترم 12 سال داره. میخوام در مورد اصلاح سر و صورت یه چیزی بپرسم. به نظر شما بهتر نیست یه ماشین ریش تراش برای پسرم تهیه کنم؟ شما از دید خودتون به عنوان یه آقا این مسئله رو چه شکلی تحلیل میکنی؟ موریس برای پاسخ به این سوال الان باید کتاب مشاورم رو باز کنم. یه نکته جذابی که در مورد اصلاح صورت وجود داره اینه که این فعالیت ذاتاً یه فعالیتی که میشه از طریق حس لامسه انجامش داد. این که شما با یه ماشین ریش تراش برقی شروع کنی و یا با تیغ‌های یه بار مصرف، دیگه مسئله کاملا شخصیه. پسر شما با کمی تجربه بالاخره در آینده میتونه اون رو انجام بده. اما شما هم در این راه میتونی چیزهای پایه‌ای رو خودت عملی بهش نشون بدی. بهش روش قرار دادن تیغ روی صورتش رو نشون بده و بگو چه شکلی میتونه همه چیز رو چک کنه. کارن دست گذاشتی رو حمایت فردی و شرکت بچه ها در جلسات برنامه های آموزش فردی. به این نکته پی بردم که وقتی دخترم توی این جلسات شرکت میکنه، این تجربه باعث تشدید شدن افسردگی و خودکمبینیش میشه. بعد از جلسات میگه چرا من نابینام؟ من از نابینا بودن متنفرم. سعی کردم دلداریش بدم و به موضوع نگاه مثبتی داشته باشم. بهش میگم نابینایی بدترین شرایطی نیست که توی دنیا وجود داره. وقتی دارید به فرزندتون آموزش خودحمایتی را ارائه میدید، چه شکلی بهش کمک میکنید تا مسائل عاطفیش حفظ بشه و بهش آسیبی وارد نشه؟ موریس خیلی متاسفم از اینکه فرزند شما داره با چنین معضلات عاطفی دست و پنجه نرم میکنه. در واقع چنین آسیب‌های عاطفی بین بچه‌های توی این سن یه امر عادی محسوب میشه. ما می‌خوایم بهش کمک کنیم تا درک کنه رفتن به جلسات برنامه‌های آموزش فردی یعنی همون چیزی که اون باهاش احساس بیگانگی می‌کنه. اتفاقاً می‌تونه براش قدرت رو به همراه بیاره. می‌تونی قصه رو این شکلی براش توضیح بدی. شاید یه روزی رئیس شدی. خب این یه تمرین خوبیه برای قرار گرفتن به عنوان رئیس یه جلسه. همه آدمایی که اونجا هستن قصدشون حمایت از اون برای رسیدن به هدفشه. خب از این طریق دختر شما به هدفش میرسه. در چنین شرایطی خواه نخواه اون به سمت برخی از مهارت‌ها مثل مذاکره کشیده میشه. این مهارت‌ها بهش کمک میکنه بفهمه یه تیم دارن حمایتش میکنن و اون در مرکز همه امور جای داره. اون الان یه مدیر عامله. وقتی وارد دانشگاه بشه دیگه اون تیم وجود خارجی نداره. اون مجبور خودش تصمیم بگیره که میخواد چی کاره بشه. مجددا عرض میکنم آموزش مهارت‌ها حیاتیه. بعضی اوقات از نابیناها میشنوم که میگن من دوست ندارم از عصا استفاده کنم. باعث میشه بین بقیه تابلو باشم و یه جورایی انگشت نمای مردم بشم. سعی میکنم بهشون بفهمونم وقتی شما به روش‌های درست عصازنی مسلط بشین، عمرن دیگه اون رو از خودتون جدا کنید. عصا رو تو دستتون گرفتید ولی انگار نگرفتید. اصلا دیدتون بهش عوض میشه و اون احساساتی رو که توی گذشته ازش داشتید رو کنار میذارید. چیزایی مثل حس عجیب و غریب داشتن به هنگام استفاده از عصا. در حقیقت اگه شما از عصاتون درست زمانی که بهش احتیاج دارید استفاده نکنید، باعث میشه تابلو جلوه کنید. برای اینکه مهارت‌های نابینایی در جامعه جا بیفته، ما موظفیم تا به اون مهارت‌های خاص تسلط کامل پیدا کنیم. این یه فرایندیه که دختر شما باید اون رو درک کنه. اصلاً یه شبه امکان پذیر نیست. بهتره دختر شما برای اولین بار در جلسه شرکت کنه که از اهدافی که اون داره صحبت میکنه. اون میتونه توضیح بده در آینده چی دوست داره براش رقم بخوره. بنابراین اون حرف اول و آخر رو به خوبی میتونه توی جلسه بزنه. مهم نیست وسط بحث چی میگذره. اون تعیین کننده اول و آخر جلسه است. حضور یه مشاور نابینای بزرگسال توی جلسه هم میتونه مؤثر باشه. کتی: من در شعبه ایالت ایلینوی به عنوان یه مشاور تو سازمان توانمندسازی مشغول فعالیت هستم. وقتی زمان اون فرا میرسه تا دانش آموز برنامه‌ریزی شغلی خودش رو داشته باشه، خود دانش آموز امور رو به دست میگیره و اهدافش رو روشن و بی قید و شرط منتقل میکنه. چنین امری به دانش آموز قدرت رهبری و مسئولیت پذیری رو میده و در حوزه برنامه‌ریزی شغلش منتقل میکنه. موریس: باری کلا، ایالت‌های دیگه هم به امثال تو نیازمندند. هایلی: چه چیزای دیگه هم هست که ممکنه ما ازش بی اطلاع باشیم و در صورت اطلاع میتونیم اونها رو از سازمان توانمندسازی بخوایم تا برامون فراهم کنه؟ منظورم امکانات و مسائلی هست که دسترسی به اونا برای ما در حال حاضر یه امر اضطراری به حساب میاد. موریس: مهمترینش بحث فناوریه. ببینید فرزند شما به چی احتیاج داره؟ به نرم افزار احتیاج داره؟ به یکی از تجهیزات نیازمنده؟ چی میتونه دسترسی فرزند شما به همون مطالبی که در کلاس در حال ارائه بچه‌های بیناست رو فراهم کنه؟ مایلم به اطلاعتون برسونم فدراسیون ملی نابینایان آمریکا در بسیاری از ایالت‌ها دوره مشاور پروری رو برگزار میکنه. دختر شما میتونه به عنوان مشاور شونده ثبت نام کنه. از این طریق قادره تا با نابینایان بزرگسال در ارتباط باشه و ازشون در خصوص مشکلاتی که باهاش مواجه هست راهنمایی بگیره. اون میتونه از طریق آدرس زیر اقدامات لازم رو به عمل بیاره: nfb.org/nfb.mentee.awp/licatio.n. این برنامه در حال برگزاری در ایالت‌های میریلند، نبراسکا و میسیسیپیه. امیدوارم این برنامه سریع‌تر در سایر ایالت‌ها هم برگزار بشه. من کارمند فدراسیون هستم و خیلی خوشحال میشم در صورتی که پدر یا مادری سوالی داره به صورت غیر حضوری باهاش صحبت کنم. آرزوی قلبی من اینه که گرد همایی بعدی به شکل حضوری برگزار بشه. آدرس ایمیل من هست mperet@nfb.org.
www.gushkon.ir